أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و خیشتنداری، تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، دوری از گناهان و معصیت‌ها و عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر بندگی خالصانه خودش توفیق بیشتر عنایت بفرماید. در سلسله مباحثی که پیرامون اخلاق و تربیت اسلامی داشتیم به اصول و قواعدی اشاره کردیم و امروز هم در ادامه اونها به یک اصل دیگر اخلاق اجتماعی و تربیت اسلامی اشاره خواهم کرد و اون اصل عبارت است از تغافل. اصل تغافل در اخلاق و تربیت اسلامی. تغافل از ماده غفلت هست و به معنای غافل نمودن و نمایش غفلت نسبت به دیگرانه. مثل تجاهل. تجاهل این است که انسان خودش را به جهل بزنه، جاهل نشان بدهد، در حالی که واقعا جاهل نیست، خودش را در مقابل دیگران جاهل نشان بدهد. تغافل هم این است که انسان خطای دیگری، اشکال دیگری را میداند، اما با علم و عمد خود را غافل نشان می دهد. این معنای تغافله. فرق جهل و تجاهل اینه. جهل یعنی ندانستن. تجاهل یعنی می داند اما به ظاهر خودش را جاهل نشان می ده. فرق غفلت و تغافل هم همینطور است. گاهیه که انسان از یک امری، از یک مطلبی غافله، اما یه وقتی هست که می داند اما خودش را به غفلت می زند، خود را غافل نشان می دهد. ممکنه که پدری در برابر خطا و اشکال فرزند نداند یا غافل باشد، اما تغافل این نیست. تغافل این است که می داند که او خطا کرده اما خودش را به غفلت می زنه که او نفهمد که پدر مطلع از خطای اوست. این را بهش میگن تغافل. تغافل در برابر خطای دیگران، این یک اصل اجتماعی، اخلاقی و تربیتی است که در مواردی به آن توصیه شده، اما البته همیشه توصیه به این اصل و قاعده اخلاقی و تربیتی نمی شود. در برابر خطا و اشکالی که از دیگران سر می زند، انسان سه نوع می تواند موضع بگیره. فردی در برابر دوستش، مسئولی در مقابل زیردستان، یا پدر و مادری در برابر خطای فرزندان یا معلم در برابر اشکالی که از شاگردان او سر می‌زند. به طور کلی در ارتباطات اجتماعی هنگامی که خطایی از کسی سر بزند، امری که خوشایند انسان نیست از کسی سر بزند، انسان در برابر خطای او یکی از این سه موضع میتواند اتخاذ بکنه، یکی از این سه موضع میشود انتخاب کرد. یک موضع تذکر صریح و آشکار به دیگری است. وقتی که انسان خطاکاری را میبیند یا اشتباهی را از کسی مطلع میشود، اولین فرض در موضع گیری انسان این است که به صراحت به او یادآوری بکند خطای او را و تذکر بده برای اصلاح خطای او. این یادآوری و تذکر صریحه. نوع دوم که قبلاً در باب اون صحبت کردیم، تذکر غیر مستقیم و با کنایه و اشاره است. این که مستقیم پدر یا مادر یا هر فردی به خطاکار دیگری مستقیم و صریح اشتباه او را یادآوری نکند، بلکه در قالب کنایه و اشاره و در لفافه به او یادآوری بکند که تو مبتلای به این خطا یا اشتباه یا اشکال هستی. اینم نوع دوم که قبلا عرض کردیم که در بسیاری از موارد تذکر صریح ممکنه اثر بخش نباشد، اما در قالب لفاف و کنایه و اشاره بیشتر میتوان اثر گذار و تغییر در رفتار و شخصیت دیگران ایجاد کرد. اینم دو. نوع سومی که موضوع بحث امروز بنده در این خطبه است، تغافله. این دیگه خیلی ضعیفتر از اون نوع دومم هست و اون اینه که اصولاً در برابر یک خطا خودش را غافل نشان بده، اصلاً اظهار نکنه که من میدانم تا بعد بیاد صریح یا با کنایه بگه این کار نکن. اصلاً به روی خودش نمیاره و اظهار میکنه، جوری نشان میده که گویا من نمیدانم. البته اون طرف ممکنه که بدانه، میدونه که او مطلعه، ولی از باب بزرگواری خودش اصلا اظهار بی اطلاعی میکنه. این یک حالت سومی است که در بعضی از موارد این موضع گیری و این روش سوم توصیه شده و امر مطلوب و مؤثری در روابط اجتماعی و در روابط خانوادگی است. بنابراین این سه روش در برابر خطای دیگران و برای اصلاح رفتار دیگران در خانه یا محیط کار یا در هر محیط عام اجتماعی، هر کدام در جای خودش اثرگذاره. عمده این است که انسان درست تشخیص بده، موقعیت شناسی داشته باشد که به جا یکی از این سه روش ها را به کار بگیره. این سه روش عبارت بود از صراحت در تذکر خطا و اصلاح دیگران، دوم کنایه و اشاره در اصلاح و بازسازی خطای دیگران، و سوم خود را غافل نشان دادن در حالی که او بفهمه که من با عنایت خودم را غافل نشان دادم. و با همین غافل نشان دادن او تنبهی پیدا بکنه. در قواعد روانشناسی، در اصول اخلاقی و در اصول تربیتی هر یک از این سه قاعده و نوع برخورد و رفتار مورد توجه قرار گرفته و به جا اگر به کار گرفته شود تأثیر خیلی زیادی داره. حالا ما در روابط خانوادگی همینطوره، در روابط اجتماعی همینطور است، در روابط دوستان با هم دیگر اون هم همینطوره. دوستی با وقتی که میبیند خطایی از رفیق او و همکار او رفیق او سرزده، باید تشخیص بده که در اینجا من چه موضعی از این سه موضع اگر بگیرم اثرگذارتره. اینا امور دقیق و حساسی است که نوعی دقت و فطانت میخواد. آدم زیرکی لازم داره تا به جا یکی از اینها رو به کار بگیره. در برابر دوستش که خطایی ازش سر زده یا برخورد ناشایستی در مقابل او انجام داده، میتواند صریح به او بگه تو این اشتباه رو انجام دادی. یک، میتواند در قالب و لفافه اشاره و کنایه یادآوری بکنه به او، نه به صراحت. دو، و ممکن است در مواردی اثر کار به این باشه که خودش را غافل نشون بده، جاهل به این قصه نشون بده. او میدونه که من مطلع هستم از خطای او، اما خود را غافل و جاهل نشون میدم تا او شرم بکنه در درون خودش، وجدانش بیدار بشه و از این اشتباه و خطا دست برداره. این سید یا دستورالعمل همیشگی صادر کرد. نه، به جا باید پدر و مادر یا معلم و استاد یا هر آدم دیگری به جای خودش با تشخیص بده که من صریح بگم بهتره، رک و روشن و صریح به او بگم بهتره، یا اینکه در قالب لفافه اشاره و کنایه یادآوری بکنم، یا اینکه اصلا ازش عبور بکنم، اصلا نشون ندم که من اطلاع دارم. این تشخیص موارد اینها در از امور بسیار مهمی است که باید بهش توجه داشت. این یک مطلب که سه نوع روش را ما در برخوردهای اخلاقی و تربیتی خودمون در خانه و محیطهای اجتماعی باید مورد عنایت قرار بدیم و مورد شناسی داشته باشیم، زمینه کاربرد اینها را تشخیص بدیم. بدانیم که اینجا صریح به فرزندمون یا یک جوانی یا دوستمون تصریحاً تذکر بدیم سودمنده، یا اینکه نه، اینجا به صراحت اگر بگوییم موجب نوعی لجاجت میشه، بنابراین به کنایه بگیم، یا اینکه خطا طوری است که اگر خودمون را به غفلت بزنیم پرده و حجاب حیای او نمی‌درد و خود او دیگه این کار را تکرار نمی‌کنه. این تشخیصش با انسانی است که می‌خواد با دیگران تعامل و رفتار داشته باشه، که راجع به مورد و موقعیت‌های اینها بعد توضیح بیشتری میدم. این یک مطلب که برادران و خواهران گرامی بهش توجه داشته باشند که ما در مقابل دیگران و در برابر خطاهایی که از دیگران سر میزند، در برابر دوست، همکار، مسئول اداره، کارمند اداره، شاگرد، فرزند و هر کس دیگری که باشه، ما در قبال خطا مسئولیم. وظیفه ما در برابر هم دیگر اصلاح یک دیگره. وظیفه همگانی جامعه دینی و اسلامی این است که انسانها مراقب یک دیگر باشند، ناظر بر هم باشند و خطا و انحراف یک دیگر را یادآوری بکنند. این یک وظیفه عام اسلامی و اجتماعی است که در جامعه باید مورد توجه اکید همه ما باشه. و البته این وظیفه در مواردی شدیدتر و جدیتر میشه، مثل وظیفه‌ای که پدر و مادر در خانه در قبال فرزندانشون دارن، این وظیفه بالاتریه. وظیفه پدر و مادر در محیط خانه در برابر فرزندانشون، اون وظیفه عمومی امر معروف و نهی از منکر و نظارت عمومی جامعه اسلامی نیست، یه چیزی شدیدتر و مؤکدتر است. یا وظیفه استاد و مربی در قبال شاگردان چیز بالاتری است، یا وظیفه یک مدیر عرض شود که و مسئول مثلا یک اداره، یک منطقه، یک محیط، یک جامعه باز به مراتب بالاتره. بنابراین علاوه بر اون مسئولیت عمومی که خداوند بر دوش همه ما قرار داده که بر یک دیگر نظارت بکنیم، خطا و اصلاح هم دیگر را، خطا و فساد هم دیگر را اصلاح بکنیم، این وظیفه عمومی در خانه مؤکدتر میشه. در محیط اداری و کاری و مسئولیت این وظیفه دشوارتر میشه. در محیط آموزشی این وظیفه باز سنگینتر میشه. خب این یک مطلب عمومی است. ما نباید یک لحظه تصور بکنیم که در یک اداره، در یک محیط کار، در خانه یا در جامعه از مسئولیت نظارت و مراقبت، یادآوری و اصلاح و بازسازی همدیگر شانه خالی بکنیم. این امکان نداره، این امر خلاف نگاه و دستورات دینی است. جامعه ای رو به رشد و ترقی و صلاح و سداد حرکت می کند که این نگاه اخلاقی، نگاه اصلاحی و بازسازی یک دیگر بر همه اذهان اون جامعه حاکم باشه، فرهنگ جامعه فرهنگ اصلاح یک دیگر باشه. این وظیفه در محیط خانه، در محیط اداری، در حوزه مسئولیت و مأموریت یک فرد یا در روابط محیط‌های آموزشی همانطور که اشاره شد سنگین‌تر می‌شود. این یک مطلب. و مطلب دوم این که برای اصلاح دیگران، برای زدودن اشکالات از دیگران، ما سه روش کلی داریم همانطور که توضیح دادم. یکی تذکر صریح و رک و آشکار، دوم تذکر با کنایه و اشاره، و سوم تغافل که موضوع بحث امروز ماست. یعنی اینکه اصلا به خودش روی خودش نیاره، اظهار غفلت از یک مطلبی بکنه و به کار گرفتن هر یک از اینها اصول و قواعدی داره که به تدریج صحبت خواهم کرد. این هم مطلب دومی که در این خطبه در ابتدا لازم بود عرض بکنم. و مطلب سومم این است که اصل تغافل به همون شکلی که در آغاز خطبه معنا کردم، اصلی است که قبل از اون که یک اصل تربیتی باشه، یک اصل اخلاقی است و در روایات هم مورد تأکید قرار گرفته. این هنر انسان‌ها نیست که در روابط دوستانه یا روابط اجتماعی که دارن همیشه اشکال همدیگر را به رخ هم بکشن یا به صراحت دست به تذکر و یادآوری بزنن، بلکه در مواردی به خصوص اونجایی که امور شخصی باشه، اونجا اونچه که پسندیده است گذشت است و بالاتر از گذشت اینه که خودش رو به غفلت بزنه، این عالی ترین مراتب گذشته. من راجع به این امروز چند جمله ای صحبت میکنم، تکمیل این بحث انشاءالله در خطبه آینده خواهد بود. در روابطی که آدم ها در محیط کار یا محیط عمومی جامعه یا در فضای خانه به خصوص دارن، طبیعتاً بسیاری از سلایق متفاوته. در بسیاری از موارد آدم ها با عنایت یا بدون توجه کاری ازشون سر میزنه که خوشایند دیگری نیست. این طبیعی ارتباطات اجتماعی است. شما در یک خانه ای که 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر هستن، طبعا هر کدام یک سلیقه‌ای دارن، نوعی رفتار و برخورد اجتماعی دارن. در یک محیط اداری که 50 نفر، 100 نفر کمتر یا بیشترن همینطور، در یک محیط های بزرگ هم باز همینطور. طبعا همه اونچه که ما انجام میدیم سلایقمون با هم منطبق نیست و همیشه هم اینطور نیست که کارهای ما خوشایند دیگران باشه. نه، گاهی واقعا خوشایند دیگران نیست. گاهی هم اشکال از ما سر میزنه، تعدی میکنیم، ستمی میکنیم، عرض شود که کاری بر خلاف مقررات انجام میدیم که ضربه‌ای به دوستمون، مسئولمون، کارمندمون، فرزندمون، پدرمون، مادرمون وارد میکنه. این یه مقدارش طبیعی است در جامعه، چه در خانه، چه در محیط کار، چه در محیط آموزشی، چه در محیط‌های عام اجتماعی. این طبیعت ارتباطات بشره. ما در عرصه روابط اجتماعی در هر جا که باشیم علل اصول کارهایی از هر یک از ما سر میزنه که نوعی تنش داره، به نوعی به دیگران برخورد میکنه. این چیز طبیعی است. حالا این رفتارها چون امر طبیعی است، در مواردی که خلاف شرع بیانه یا عوض کردن اون رفتار نیاز داره که انسان صریح حرف بزنه، خب اونجا باید به صراحت گفت. ولی مواردی هم هست که اگر در قالب اشاره و کنایه گفته بشه راحت تر میشه این بچه رو اصلاح کرد، یا دانش آموز رو به راه درست رهنمایی کرد، یا دوست و رفیق را به سمت کار درستی هدایت کرد. طبعا اینجا اون بهتر از اونه و باید انسان از این روش استفاده بکنه. اما یک جایی هم هست که اصلا خود را غافل نشون بدی اثر بیشتری میگذاره. ما در روابط اجتماعی در یک محدوده ای که ضوابط شرعی زیر پا گذاشته نشه تغافل خیلی سودمنده. چون ما اگر بخوایم دائم در ارتباطاتی که در خانه داریم یا در محیط کار یا محیط اجتماعی داریم دائم بخوایم با هم کلنجار بریم، به تکرار به یک دیگر یادآوری بکنیم، این عملا یه مقدار انسانها رو میبره به طرف استکاک. ولذا در مواردی باید کنایه گفت، در موارد زیادی است که اصلا باید خود رو غافل نشون داد. با همین گذشت و غفلت نمایی طرف اصلاح میشه. انسان باید از همین روش استفاده بکنه. حالا با این توضیحی که دادم من چند حدیث را میخونم که به شکل بسیار زیبایی به این قاعده تغافل که اوج عفو و گذشته. گذشت در مسائل شخصی خیلی در اسلام مورد تأکید قرار گرفته. 3 مفهوم در اخلاق اجتماعی اسلام که خیلی ارزش داره در روابط شخصی و امور شخصی که بین آدم‌ها در خانه یا در جامعه پیدا میشه. یکی صبر و بردباری است، یکی عفو و گذشت، و یکی هم تغافله که موضوع بحث امروز ماست. این که انسان تحمل بکنه، این واقعا امری است که روابط اجتماعی و خانوادگی بر پایه اون استواره. و دیگری این که خطا که صادر شد گذشت بکنه، اونجایی که امر شخصی است، نه امور دینی و شرعی و اسلامی، نه امور شخصی در روابط شخصی حق منه، بیام بگذرم، عفو بکنم. اون وقت در عفو اوج مرتبه عفو این است که انسان خودش رو غافل نشون بده، اصلا به روی خودش نیاره که تو این اشتباه رو انجام دادی یا اینجا حق من رو از بین بردی. این اوج عفوه. طرف هم خودش میفهمه که تو بزرگواری به خرج دادی. از سر کرامت و بزرگواری خطای دوستت یا فرزند یا رفیق خودت رو اصلا به رو نیاوردی. این اوج کرامت و بزرگواری است. اوج کرامت و بزرگواری اینه که انسان در مسائل شخصی، در جایی که به او و منافع او کسی تعرض کرده، بیاد عفو بکنه، تحمل بکنه و اوج آن این است که اصلا نشون نده که اصلا تو اشتباهی انجام دادی، تو خطایی نسبت به من انجام دادی، که او این بزرگواری را متوجه میشه و همین منشأ این میشه که اصلا دست از خطاش هم برداره. این اوج کرامته. حالا این روایات رو من چون بحث ادامه داره و نکات دیگری داره که بعد باید عرض بکنم، روایاتش عرض میکنم. در حدیثی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی چند حدیث عمدتاً از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که فرمودن ان العاقل نصفه احتمال و نصفه تغافل. خیلی جمله زیبایی است و اشاره به یک اصل بنیادی اخلاق اجتماعی و اخلاق انسان در روابط اجتماعی داره. میگه عاقل را اگر شما دو پاره بکنید، شخصیت عاقل از دو رکن و جزء تشکیل شده. اولش احتماله، احتمال یعنی بردباری، تحمل کردن، همون صبر و بردباری و شکیبایی است. و نصف دیگر عقل تغافله، این که آدم در روابط اجتماعی اصلا خودش را وقتی که مورد تعرضی قرار گرفت، مشکلی دیگری برای او پیدا کرد، اصلا نشون نده که تو اشکالی متوجه من کردی، تو خطایی از تو سر زد. حضرت می فرماد که عقل دو جزئه، عقل دو جزئه، یک جزء آن صبر و بردباری است و جزء دوم و نیمه دیگر آن تغافله. این که اصلا نشون نده که رفیق من در پادگان، دوست من در محیط کار، شاگرد من در کلاس، فرزند من در خانه، اصلا نشون ندم که تو این خطا از سر زد و این ضرر رو متوجه من کردی. خودش میدونه که من اطلاع دارم، اما از بزرگواری این را نشان نمیدن. برای آدمهای عاقل این بزرگواری مهمترین عامل بازدارنده است. میفهمه که تو خیلی بزرگواری، از سر بزرگواری اینجا اصلا گذشت کردی، حتی روی خودش نیاورد. این یک حدیثه که از امیرالمؤمنین آمده. در حدیث دیگری آمده که تغافل یحمد امرک، شما تغافل بکنید در روابط خانوادگی، روابط کاری، روابط اجتماعی، در حوزه مسائل شخصی که شما دارید و به نحوی خطایی از شما در برابر دوستتون سر میزنه، اونجا دوستتون متعرض شما میشه، شما تغافل بکنید، خود را به جهل و غفلت بزنید، عاقبت این کار به خیر خواهد بود. این کار کار ستودنی و قابل ستایشه. و در حدیث دیگری امیرالمؤمنین فرمودن لا حلم کت تغافل، لا عقل کت تجاهل. حلمی و بردباری بالاتر از این نیست که آدم در برابر خطای دیگران خودش رو غافل نشون بده. این البته در مسائل شخصی است. حالا مسائل عرض شود که دینی و شرعی حکم دیگری داره که هفته آینده عرض خواهم کرد. و در روایت دیگری می فرماد اشرف و اخلاق الکریم تغافله اما یعلم. بالاترین، با شرافت ترین اخلاق انسان بزرگوار اینه که از اونی که می دونه تغافل بکنه. و در روایت دیگری هم باز از امیرالمؤمنین هست که من لم یتغافل ان کثیر من الامور تنقصت عیشته. آدم هایی که سخت گیرن، از هیچ جزئی در روابطشون با دیگران نمی گذرند، هر امر کوچکی را که احساس بکنن اون را با سختگیری پیگیری میکنن، این آدم ها زندگی تنگ و ناقص و پرمشکلی دارن. اینا حقیقت هایی است که در این روایات آمده و تغافل و تجاهل در محیط خانه و سایر محیط ها در محدوده‌ای که مسائل شخصی است میتواند بسیار فضا را آرام بکنه و جو را جو بزرگواری و گذشت قرار بده. خانه ای که دائم چون استکاک تو خانه و محیط کار و جامعه وجود داره در حوزه مسائل شخصی زیاده، اگر قرار آدم ها بر سختگیری بر عدم برنه، ولی وقتی که بزرگواری و کرامت گذشت و عفو و ایثار و تغافل و تجاهل یکی از روش های اخلاقی در محیط خانه و جامعه شد، طبعا یک فضای سالمی پیدا میشه و در اون فضای سالم راه برای رشد و ترقی آدم ها بیشتر فراهم میشه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تخلق به اخلاق الهی و تخلق به اخلاق اسلامی را کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمت الزهراء و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و خیشتنداری، پرهیزکاری و تقوا و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم خداوند همه ما را بر تخلق به اخلاق الهی و کسب تقوا در همه شؤون زندگی توفیق بیشتر عنایت بفرماید. دو سه نکته سیاسی وجود داره و اجتماعی که در این خطبه لازم است عرض بکنم. ایامی است که یادآور حمله مفتزهانه آمریکا به کشور ما و شکست مفتزهانه اونها در صحرای طبس هست. بی تردید شکست آمریکا و سقوط هلیکوپترها و ارتش مجهز آمریکا در طوفان بلای طبس از اعجازهای انقلاب اسلامی و از دستهای غیبی بود که در طول دوره انقلاب خود را نشان داد انقلاب اسلامی بر پایه‌های معنویت و اسلام مبتنی بود و ما مواردی را در طول تاریخ انقلاب می توانیم سراغ بگیریم که حرکت انقلاب به جلو و تحولی که پیش آمد امر غیر طبیعی بود، چون بخشی از حوادث و وقایع انقلاب اموری است که بر یک روال عادی نظیر هم داره و انجام می گرفته، اما یک نقاط عطفی وجود داره که در اون نقاط احساس یک دست غیبی الهی پیدا میشه و یکی از این قله های ظهور و بروز قدرت الهی و دست غیبی خداوند واقعه طبس بود. از همون لحظات اول روشن بود که با اون تمهیداتی که قدرتی مثل آمریکا و ارتش مجهزی مثل ارتش آمریکا برای حمله به کشور و آزادسازی گروگان‌ها انجام داده بودند، علل قاعده عملیاتی است که باید موفق بشه و علل قاعده و طبق اسنادی که بعدها از خود آمریکایی‌ها و ارتش آمریکا به دست آمده یا اعتراف‌هایی که انجام دادند، همه تدابیر و همه برنامه ریزی های لازم به عمل آمده بوده تا یک عملیات محدود اما بسیار سریع و موفقیت آمیز انجام بگیره. این برنامه‌ای بوده که طراحی شده بوده. چند پایگاه نظامی آمریکا در منطقه این عملیات را پشتیبانی می‌کردند. پیشرفته ترین تجهیزات الکترونیکی آمریکا و مجرب ترین نیروهای عملیاتی آمریکا در جریان واقعه طبس و آزادسازی گروگان‌های آمریکایی به کار گرفته شده بوده. این هم چیزایی نیست که ما ادعا بکنیم. اسناد و اعترافات اینها در طول دو دهه گذشته، این مدت گذشته و بعد از اون واقعه منتشر شده و در دنیا هم پخش شده و گویای واقعیته. در متن یک تدبیر همه جانبه و نقشه کاملی که طراحی شده بود برای اینکه این ضربه را به کشور ما بزنن، گروگان ها را در اونجا آزاد بکنن و چند عملیات انجام بدن، در حالی که با به کار گرفتن پیشبینی های هواشناسی که به هر حال با اون پیشرفت هایی که اونا دارن تا چند روز را به خوبی تحولات هواشناسی را پیشبینی میکنن، وسایل الکترونیکی قوی، تجهیزات کامل و همه پیشبینی های لازم به عمل آمده بود و عملیات را شروع کردن، اما دست الهی، قدرت خداوند خود را در واقعه طبس نشون داد. یکی از نمودها و نمادهای قدرت غیبی خداوند و شکستن اسبابهای عادی که همه چیز همراه شده بود برای این عملیات، قضیه طبس که داستانش را دیگه همه میدانید، منتها از باب وظیفه ما این واقعه را باید یادآوری بکنیم تا احساس بکنیم اون دست غیبی خداوند و کمک‌های الهی مادامی که مردم و جامعه خودشون حقیقت خواه هستند و از سر اخلاص و احساس وظیفه دنبال حق و حقیقت حرکت میکنند. البته در راه حق و در راه اعلای کلمت الله شکست وجود داره، سختی ها وجود داره، اونا هیچ کسی انکار نمی کنه. اما گاهی هم خدا برای تقویت ایمان مؤمنان در یک نقاط عطف خدا معجزه خودش رو نشون میده. در صدر اسلام هم اینطور بود، در انقلاب ما هم همینطور بود. البته من با همه وجود از این نکته دفاع میکنم که اصولا انقلاب اسلامی در زمان ما یک معجزه بود و گاهی دیگه در خطبه ها یا در سخنرانی های دیگر ابعاد
فلسفی و اجتماعی و سیاسی پیدایش انقلاب اسلامی رو تحلیل کردم و کم و بیش نشان داده شده که اصولا انقلاب اسلامی یک معجزه در قرن ما بود و حرکتی بود که قابل پیشبینی برای سیاستمداران، تحلیلگران، مورخان و صاحبان نظریه سیاسی و اجتماعی در دنیا نبود. اما در درون این انقلاب بزرگ خب ما پیروزی داشتیم، شکست داشتیم، خطا داشتیم، اصلاح داشتیم و مراحل فراوانی رو پشت سر گذاشتیم و در این فرایند و فراز و نشیب ها یک نقاط ویژه ای وجود داره و شکست مفتزهانه آمریکا در واقعه طبس از اون قله های اعجاز غیبی خداوند در فرایند انقلاب اسلامی است و ما در همینجا یاد و خاطره همه شهیدان اسلام، همه شهیدان انقلاب اسلامی و شهیدان این واقعه را گرامی می‌داریم و خداوند را بر کمک‌های او سپاس می‌گذاریم و امیدواریم که لطف و عنایت خداوند همواره حال شامل حال ملت ما و امت اسلامی باشد ان شاء الله. نکته بعد راجع به اوضاع عراق هست که در تکمیل و ادامه نکاتی که در فرصت‌های دیگرم در خطبه‌ها مطرح شده، من چند نکته را اینجا باید تأکید بکنم و یادآوری بکنم. در حمله به عراق و اهدافی که آمریکا و غربی‌ها تعقیب می‌کردند، نکات فراوانی بوده که در خطبه‌های سابق از در طول یک سال گذشته عرض کردم. چند نکته الان قابل توجه در تحولات جدیدی که در صحنه عراق در حال اتفاقه. یکی از نکات مهم تدوین قانون اساسی موقت در عراقه. قانون اساسی موقتی که در عراق حکام آمریکایی به تصویب رسوندند و شورای حکم را هم مجبور کردند اون را امضا بکنه، قانون اساسی است که دقیقاً جهتگیریش به این است که اکثریت شیعه عراق را مانند 100 سال گذشته از حق طبیعی تعیین سرنوشت خودشون محروم بداره. این جهتگیری قانون اساسی عراقه، در حالی که مرجعیت شیعه در نجف بر این نکته پا می فشارند که شما به انتخابات و به رأی و اکثریت مردم اعتنا بکنید، اینها برخلاف همه این سر و صداها و شعارهای دروغینی که میدهند و اونقدر هم در بوغهای تبلیغاتیشون سر و صداش رو بلند میکنن، در عراق اولین قدمشون بعد از حمله به عراق و اون حرفها در دو سه نکته نشون دادن که اینها کاملا اهداف دیگری رو تعقیب میکنن و دروغ میگن. یکیش قانون اساسی موقت عراق بود. استهزار دارید که در یکی از چند کشوری که اکثریت شیعه داره عراقه، ایران است و عراق و آذربایجان و بحرین و چند کشوری که اکثریت شیعه داره و بعد از ایران یکی از کشورهای مهمی که پایگاه و محور و قطب تشیعه و نقطه مهمی در جهان اسلامه و منطقه استراتژیک در عالم اسلام عراقه. و آمار و ارقام ها اینجور میگه که در عراق بین 63-64% تا 70 و چند درصد گفته میشه که، یعنی از 56-70% تا حدود 70% گفته میشه که آمارها نشون میده که شیعه در عراق وجود داره، یعنی اکثریت داره و طبیعی است که این اکثریت باید از حقوق خودش بهره‌مند بشه و بتواند در تعیین حکومت، در تدوین قوانین، در شکل دادن به نهادهای قانونی اونجا اثرگذار باشه. ما البته ایران ما هیچگاه شیعه را در برابر برادران اهل سنت علم نکرده. ما پرچمدار وحدت امت اسلامی هستیم. ما پیشتاز تقریب مذاهب اسلامی هستیم. انقلاب اسلامی برای فلسطین بیشترین سرمایه گذاری کرده، در حالی که اونجا اهل سنت حضور دارن. اصلا برای ما وحدت امت اسلامی چیزی نیست که بشه قربانی اختلافات مذهبی کرد. هرگز این امر درست نیست. شیعه هم در عین اینکه اصالت خودش و مبانی اعتقادی، فکری و سیاسی و اجتماعی خودش را با قدرت تمام باید حفظ بکند، هرگز شایسته او نیست و حق او نیست که اختلافات مذهبی را در دنیای اسلام دامن بزنه. این یک استراتژی و راهبرد محوری انقلاب اسلامی است که امام و رهبری و قانون اساسی ما و مبانی دینی ما بر آن تأکید داشتند. اما در این حال اینکه شیعه یک مجموعه قدرتمند دارای تفکر قوی و پیشتاز تحولات جهان اسلامی، این هم چیزی است که قابل پنهان کردن نیست. و همینطور اینکه در کشوری مثل عراق شیعه از یک اکثریت بالایی برخورداره، این هم هیچ عدد و رقم این رو نمیتواند انکار بکنه. علارغم اینکه در طول 100 سال گذشته بعد از بیرون رفتن انگلیسی ها از عراق همیشه شیعه در اونجا مظلوم بوده، همیشه اون را در اقلیت سیاسی و اجتماعی قرار دادن، اما در این حال و قدرت هم دست دیگران بوده، در این حال هیچگاه کسی نگفته که در اونجا اکثریت از آن شیعه نیست. البته درصدش از 50 و چند درصد تا قریب 70 درصد اختلافه، آمار ارقام ها اختلاف داره، اما اکثریتش اونجا محل بحثی نیست. آمریکایی ها در طول این ماهای اخیر، 6-7 ماه اخیر و به خصوص این 1-2 ماه اخیر، چند امر و کار انجام دادن که نشون دهنده عدم صداقت و دروغگویی اونها در فعالیت هایی است که در عراق انجام میدن. نخستین اونها تصویب قانون اساسی موقته که میتواند پایه‌ای باشه برای یک قانون اساسی دائمی. در این قانون اساسی موقت شورای رهبری یا ریاست جمهوری دیدن که از کردها و اهل سنت و شیعه به سویه در اونجا یک سهم دارن. این برخلاف معناش اینه که شیعه یک رأی از 3 رأی داره، یعنی اکثریت شیعه را در اونجا به یک اقلیت 1-2 مبدل کردن و حق وتویی به چند استان دادن که کسی اون را اگر دقیق محاسبه بکنه، همیشه این حق وتو علیه شیعه میتونه به کار گرفته بشه. و بعضی از مواد دیگری که در قانون اساسی موقت عراق آمده، این یک دروغگویی آمریکا که این حاضر نشدن که قانون اساسی را بیان بر اساس اکثریت، بر اساس مراجعه به آرای اکثریت مردم تنظیم بکنن، که اگر این طور باشه اون وقت طبعا جایگاه شیعه یک جایگاه ممتازی خواهد شد. موادی در قانون اساسی موقت گنجاندن که هم مبانی اسلام را در اون ضعیف به کار گرفتن، هم سهم اکثریت شیعه را ناچیز کردند. و علال قاعده این قانون اساسی رو میخوان دورنمای قرار بدن برای اینکه آینده‌ام رو بر اساس اون تنظیم بکنن. این یکی از خطاهای بسیار بزرگی است که ما از اشغالگران عراق امروز میبینیم و نشان دهنده دروغگویی اونها در ادعاهای دموکراسی و اینکه سهم اکثریت رو به بر حسب عدل و انصاف بهشون بدن ادعا میکردن، این نشان دهنده خلاف اینهاست. این یک مطلبه. و مطلب دیگری که مکرر گفته شده این است که در عراق از سلاح‌های کشتار جمعی خبری نیست. هرچه سلاح‌های کشتار جمعی عراق و صدام داشته در انتفاضه ارسواد که 1390 از بین برده شد، یعنی خود آمریکایی آمدن اون را از بین بردن در حمله به کویت، و بعد از اون دیگه امکان این که صدام وارد یک تجهیزات کشتار جمعی در سطح وسیع بشه نبوده. این رو خود اونها بهتر میدونستن. سازمان انرژی اتمی و 1000 مسئله رو علم کردن، همه اینها بهانه بود برای اینکه توجیه و 11 سپتامبر را اینا رو توجیه قرار دادن برای اینکه حمله بکنن به اونجا و منافع دراز مدت خودشون رو تامین بکنن. اخیرا یکی از متفکران آمریکایی حرفی زده که به نظر من بسیار حرف عمیقی است و در خور اینه که دنیای اسلام روش تعمق بکنه. حرف اون این بوده که آمریکایی‌ها هر جا رفتن و زود اومدن بیرون شکست خوردن و شما باید اگر بخواید بمونید، نمونه‌هایی هم داده، اگر بخواید پاتون را در خلیج فارس، در منطقه خاورمیانه تحکیم بکنید، قوی بشید در اونجا، باید برنامه 50 ساله بریزید برای حضور مستمر پایدار در منطقه استراتژیک خاورمیانه. این نشون دهنده استراتژی‌های شیطانی و خبیثانه و رذیلانه دراز مدتی است که اونها دارن طراحی میکنن برای تأمین منافع خودشون، برای تضعیف اسلام و امت اسلامی. این خطر دیگری است که امروز احساس میشه. بنابراین از سلاح‌های کشتار جمعی خبری نیست. قضیه اونقدر دامنش گسترده شده و افتضاحش بالا آمده که مکرر در اخبار میبینید که شما تو خود کنگره آمریکا و مراکز سیاسی و قانونگذاری و قضایی آمریکا اصلا این مطرحه که آقای بوش و تیم کاخ سفید به ملت آمریکا دروغ گفتند. شواهد و مدارک مستندی نداشتید شما بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی. شواهد قوی نداشتید بر اینکه عراق یک خطر فوری برای دنیا و جهان امروزه. از اینا خبری نبوده. معلوم شد که نه اون خطر اونطوری نبوده. تازه اگر خطری بوده دست خود شما بوده. با یه مقدار تدبیر میشد این خطر را از بین برد، بدون اینکه یک کشوری را اشغال کرد، مردمی را به تحقیر کشید، قوانین و مقررات بین المللی رو زیر پا گذاشت. قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشتید، به افکار عمومی خودشون دروغ گفتن، سوژه هایی را علم کردن مثل 11 سپتامبر، نمیدونم سلاح های کشتار جمعی، که امروز نشون میده که بسیاری از اینها دروغ بوده و علاوه بر اینها نیازی به این عملیات نبوده. یعنی صدام اگر شما پشتیبانیشون نمی کردید، همین ملت ایران می توانستن صدام رو از پادر بیارن. شما بودید که اون رو تجهیز کردید. بنابراین اینا همه ابزارها و سوژه های دروغینی بوده که اهداف خبیثانه دیگری رو تعقیب می کردن. و از طرف دیگر هم از اون امنیتی که شما می گفتید خبری نیست. و اون چی که امروز برای جهان تشیع مهمه این است که عراق مهد تمدن شیعه است. عراق در برگیرنده عتبات عالیات ماست و از محورهای جهان اسلام و تشیع، و نجف و کربلا پاره‌های تن امت اسلامی و به خصوص شیعیانه. امروز نجف در محاصره ارتش مجهز آمریکاست و تصمیم‌های شیطانی گرفتن برای تعرض به عتبات عالیات. آمریکا این را باید بداند. برای امت اسلامی و به خصوص برای شیعیان حرمت نجف و عتبات عالیات از جایگاه مهمی برخورداره. شما ملاحظه کردید که در 2-3 روز گذشته اکثر مراجع در قم اعلام همبستگی با نجف و مرجعیت شیعه کردند. برای ما مرجعیت شیعه و حوزه دیرپا و کهن نجف از جایگاه بلندی برخورداره. به سادگی برای شیعیان جهان و برای امت اسلامی تعرض به نجف قابل قبول نیست. هیچ بهانه‌ای هم تجویز کننده این تعرض نیست. ممکنه خطایی کسی داشته باشه، اشکالی در جایی باشه، ولی هیچ کدام اینها برای تعرض به نجف و عتبات عالیات بهانه نیست. موضع قاطع مراجع قم و موضع یک پارچه شیعیان در سراسر جهان و هماهنگی مسلمان‌ها در دنیا باید جلوی تعرض‌های بیشتر آمریکا رو بگیره. و مطمئنم باشید که یک پارچگی، وحدت، قاطعیت و بردباری در این راه دشمن را به عقب می‌زنه. دیروز صبح فرمانده ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد که نه، ما قصد تعرض به نجف را نداریم، در حالی که گزارش‌های دقیقی وجود داشت که اینها آماده هجوم به حمله هستند. موضع مراجع قم و اعلام حمایت از نجف آمریکا را چند قدم به عقب برد. قطعا این همبستگی، اتکای بر خدا میتواند منافع اسلام، منافع شیعه، منافع جهان اسلام را حفظ بکنه و امیدواریم خدا هم در این راه همراه و یار و مددکار ما و امت اسلامی و شیعیان جهان باشد انشاءالله. من در پایان مقدم دانش آموزان عزیز و گرامیمون را از بم که در شهر میبود حضور دارند و در نماز جمعه هم ظاهرن شرکت دارند گرامی می‌دارم. جمعی از عزیزان ما و بازماندگان حادثه دلخراش بم برای تقویت درس‌هاشون و آمادگی برای شرکت در کنکور مهمانان عزیز و گرامی ما در شهر هستند. ما با همه وجود و با کمال تواضع و فروتنی مقدم اونها رو گرامی می‌داریم و وظیفه ما خود می‌دانیم که هرچه از دستمون برمی‌آید در خدمت این عزیزان باشیم و امیدواریم که مردم، دولت همه تلاش بکنن که با سرعت بیشتر خسارت‌ها و مشکلات سنگینی که متوجه این منطقه عزیز وطنمون شد انشاءالله جبران بشه. من مقدم این عزیزان رو گرامی می‌دارم و همینطور به سربازان بزرگواری که از پادگان در تشریف آوردن و در نماز حضور پیدا کردن خوش آمد عرض میکنم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات و در گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت قرار بده. من فرصت نبود زیاد بحثی نکردم و یاد میکنیم از شهیدان عزیزی که اخیراً خبر شهادتشون قطعی شد و مجالس و مراسمی هم برگزار شد. یاد همه این شهیدان والا مقام و سرفراز را گرامی میداریم. خدایا ارواح همه شهدا، شهیدان انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی و شهیدان عزیزی که در این مقطع اخیر خبر شهادتشون اعلام شد با اولیای خودت و با سید و سالار شهدا محشور بفرما. ما را ادامه دهنده راه آنها مقرر بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و کشور مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. گناهان ما را ببخش. ما را از بندگان شایسته خودت مقرر بفرما. بهترین سلام ها و درود های ما را به محضر آقایمان، مولایمان و امام منتظرمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب او را از ما خوشنود بدار. عنایات و تفضلات او را متوجه ما و امت اسلامی قرار بده. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.